بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنباله اون روایت موند رو عرض بکنیم. تو بغلن یوم خالفته او که عرض کردم، عرض می شود که ابی ولاد سوال می کند باز از امام صادق علیه السلام، قال فقلت له، خدمت ایشون عرض کردم، ارأیت لو اطب البقل و نفق علیس کان یلزمونی؟ قال نعم قیمت و بقلن یا بقل یوم خالفته که بحث شد. قلتو، ادامه میده سؤالشو، فان اصاب البقل، اگر موتی پیش نیاید ولی این بقل مقصوب رو اصابه بکند، کسرون یعنی شکستگی استخوان دست یا پا، او دبرون، دبر یعنی زخمی که درش پیدا بشه، او قمزون، قمز مطلق عیبه، پس دابه خودش محفوظه، در حین قصف هم سالم بوده، لیکن در زمان قصب یکی از این عیوب به او رسیده. حالا میخواد تحویل بده دابه مقصوب را به صاحبش. فقال، امام صادق علیه السلام فرمود، علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علیه. اینجا هم اون روز بحث کردیم که در این عبارت سه تا احتمال، ضمناً اون اشکالی که به مرحوم شیخ در اون فقره بالا شد، قیمت و بقل یوم خالفته، که به مرحوم شیخ اعتراض می شد که کلمه بغل اسم ذاته و اسم ذات به زمان اضافه نمی شود، برای اینکه زمان درش تصرم و تجدده، ولی در اسم ذات تجدد و تصرم نیست. اون اشکال اینجا وارد نیست. ولی به یوم ترده علیه، اگر یوم رو متعلق به عیب بگیریم دیگه اون اشکال وارد نیست، برای اینکه عیب اسم ذات نیست که اضافه به ظرف زمان نشه، عیب از عوارض و میتونه اضافه به ظرف زمان بشه، چون تجدد و تسرم درش وجود داره. ضمناً اگر نظرتون باشه، ما در اینجا سابقاً سه احتمال دادیم و عرض کردیم که صاحب جواهرم می‌فرماید در نسخه مصححه محشات از تهذیب که پیش من هست کلمه یوم اصلا وجود نداره، ولی در این عبارت هست. فقلتو من یعرف ذالک، این که شما در اون جواب از سوال اول فرمودید قیمت و بقله یا بقلن یوم خالفته، و در جواب از این سوال دوم فرمودید علیک قیمت ما بین صحت و العیب، کی این قیمت رو تشخیص میده؟ میزان در تشخیص قیمت اصل بغل در صورت اول و در صورت دوم مسئله تفاوت بین صحت و المعیب، این رو کی تشخیص میده؟ سوال میکند، عرض میشود ابی ولاد از امام صادق. فقلتو من یعرف ذالک، کی این قیمت ها رو تشخیص میده و تعیین میکنه؟ قال انت و هو، تویی که قاسبی و هویی که صاحب بغله و مقصوب و منهه. اینجا یک جمله‌ای دارن که بر خلاف اون چیزی که در بحث قضا در کتاب القضا مطرحه، چون در کتاب القضا مطرحه که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر یا علی المدعا علی، و این دوتا هم در عرض هم نیستن، کما این که یمین مدعا علی هم در عرض بینه مدعی نیست. اینها به نحو ترتیبه، اول حاکم به مدعی میپرسه ازش که بینه داری، اگر بینه نداشت نوبت به قسم منکر میرسه، و اگر منکر قسم نخورد این قسم رو رد میکند بر مدعی. اون ترتیبی که در کتاب القضا همونطوری که سابقا هم بحث میکردیم وجود داره اینه، اما در اینجا اینطوری ذکر شده. بعد که میفرماید انت و هو، اون وقت تفصیل میده امام، اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک، صاحب بغل قسم میخورد بر قیمت و این قیمت گریبان تو رو میگیره، برد لازمه بپردازی. فان رد الیمین علیک، اگر مقصوب من یمین را بر تو رد کرد، فحلفت علی القیمه، و تو بر همون قیمتی که طبیعتاً کمتر از قیمتی است که شخص مقصوب من ادعا می کند، اگر قسم بر این خوردی، لازم محوز آلک، همون قیمتی رو که تو قسم خوردی گریبان او رو میگیره. پس در درجه اول قسم رو مربوطه به مقصوب و من و صاحب البغل میداند، بعد اگر رد یمین کرد و توی قاسب قسم خوردی، همون مقدار قیمتی که طبیعتاً کمتر از مقداریست که صاحب بغل ادعا میکنه، همون مقدار رو بیشتر از تو طلبکار نیست. با اینکه در مسئله مدعی و منکر خب نظرتون هست، اونایی که کتاب القضا رو ملاحظه کردن در تشخیص مدعی و منکر، تقریبا سه تا احتمال هست. یک احتمال این که مدعی اونیست که قولش خلاف اصل باشه، اینجا اصالت عدم زیاده با این شخص قاسبه و صاحب العقل عرض می شود قولش مخالفه با اصل، لذا قسمی روی قاعده نباید بخوره. یک قول دیگه این است که مدعی اون کسی است که قولش خلاف ظاهر باشه، مثل اینکه فرض کنید یک ذلیدی مال خودش دستشه، یک کسی میاد ادعا میکنه که این مال مال منه، خب ظاهر این است که این ذلیت تسلط بر این مال داره. و اون چی که امام بزرگوار فرمودن و من هم در ذهنم در مسئله کتاب القضاء و شهادات که سابقا بحث کردیم و منم تصادفا نوشتم، مسئله تشخیص مدعی و منکر به نظر عرفه. ببینیم آیا عرف کیو مدعی میداند و کیو منکر میدانه. در این جایی که صاحب بغل با قاسب سر قیمت اختلاف میکنند، صاحب بغل قیمت اضافه ای رو میگوید و قاسب قیمت کمتری رو ادعا میکنه، چه در رابطه با اون جایی که تلف شده باشه و چه در رابطه با اون جایی که عیبی حادث شده باشه، به عرف که انسان مراجعه کنه مدعی رو صاحب بغل میدونه و قاسب رو منکر میداند. تشخیص عرف در این رابطه اینه. اما این روایت قسم رو در درجه اول مربوط به مدعی میداند، میگه اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک، اگر او قسم خورد بر قیمت همون چیز رو که برش قسم خورده گریبان تو رو میگیره، اما اگر رد یمین کرد و شما هم قسم خوردی، او دیگه مجبور اون چیزی را که شما قسم خوردی اخذ بکنه. حالا این میگم برخلاف کتاب قضاء، از بعضی جهات دیگه هم که حالا عرض میکنم. او یعتیه، یعت به اون یحلفه است، اما ان یحلفه هو علی القیمه فیلزمک، او یعتی صاحب البغل یا صاحب البغل بیاره با خودش به شهودن یشهدون، این شاهدها شهادت بدن که ان قیمت البغل هینک توری کدا و کدا. خب این قسمت روایت که حالا تفصیلش رو عرض میکنم، این که اول میفرماید اما ان یحلفه او یعتیه، معناش چیه؟ معناش این است که حلف مدعی با بینه مدعی در عرض هم است، یعنی مدعی میتواند قسم بخوره و میتواندم بینه اقامه کنه. این برخلاف اون چیزیست که در کتاب القضا گفتیم. و علاوه با این حرف عرض میشود چون ترتیبی رو هم تعیین نکرده، این رفع تنازع نوعا تحقق پیدا نمیکنه. در باب قضا عرض می شود و شهادات، اونی که هدف اصلیه این است که به یک وسیلهی رفع تنازع و رفع تخاصم بشه و الا مسائلی که درش تخییره نوعاً به رفع تنازع و رفع تخاصم منجر نمیشه، در حالی که غرض اصلی در کتاب القضا این است که رفع تنازع و تخاصم بشه. لذا این قسمت از روایت دوچار این اشکال هست. اما اون جهتی که او یعتی از صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل هینک توری کذا و کذا، این درست حالا از یک نظر در بد و نظر برای ما ابهام میاره. خب برای اینکه انسان میپرسه که یومکتوری این بغل چه قیمتی داشته، این چه نقشی داره در مسئله، یومکتوری ممکنه فاصله داشته باشه با یوم القصب، اگر یومکتوری یک هفته پیشتر بوده و یوم القصب این هفته تحقق پیدا کرده، آیا کسی گفته که در زمان قیمی این به قبل القصب برمیگرده، به یوم الاکتراء برمیگرده؟ لذا این مقطوعه که یوم الاکتراء به ما هو یوم الاکتراء این نقشی نداره. پس چرا در روایت به یوم الاکتراء تعبیر کرده؟ برای خاطر این که در مورد روایت یوم الاکتراء همون یوم القصب بوده، برای اینکه به مجردی که ابی ولاد این بغل رو کرایه کرد هنوز از کوفه خارج نشده، هنوز خودش تعبیر میکنه من به نزدیکی پل کوفه رسیده بودم، یعنی از پل کوفم عبور نکردم که به من خبر دادن که اون قریم شما در قصر بنی حبیره نیست، بلکه بوده و بعد متوجه به نیل شده و این همونجا سر دابه رو برگردون به طرف نیل. لذا عنوان قاصب بودنش همینجا تحقق پیدا کرد و این شاید فاصلش با زمان اکترا یکی دو ساعت بیشتر نبوده. خب دابم که در ظرف یکی دو ساعت اینطور نیست که قیمتش تغییر بکنه. خب شما باید اینا رو قبول داریم، چرا امام به یوم الاکتراء تعبیر کرد؟ این برای این است که یوم الاکتراء هر می شود قاعدتا میدانی بوده که این بغل‌ها رو درش اجاره می دادن و طبیعتا این میدان مجتمعی بوده از مردم، محل رفت آمد بوده، افراد این دابه رو می دیدن، ملاحظه می کردن. چون به مرعا و منظرن من الناس بوده و با فاصله یکی دو ساعت هم در بغل قیمت تغییر نمی کند، لذا امام تعبیر کرد به این اکتری و الا اکترا به ما هو اکترا، اون که نقشی نداره، قصب امروز که تأثیر در ما قبلش نمی کنه، قصب نسبت به مسائل آینده نقش آفرینه، اما نسبت به گذشته قبل القصب که دیگه نمیشه قصب اثری داشته باشه. این عبارت اینجا دیگه خیلی مسئله رو روشن میکنه که ملاک یوم القصبه که در رابطه با قیمت بغل یوم خالفته تعبیر کردن. لذا اگر از ما سوال بکنند که این روایت بالاخره بر چی دلالت داره، ما کاری حالا به قاعده هم نداریم. این روایت دلالت میکند بر اینکه در قیمت یوم القصب ملاک. این روایت اینجوری دلالت داره. حالا قاعده این رو میگه یا از بعضی از روایات دیگه چیز دیگه استفاده بکنیم، اونها در جای خودش، اما این روایت این حرف رو میزنه. صحیحه ابی ولاد، اگر کسی از ما بپرسه که بالاخره صحیحه ابی ولاد چی میگه، ما میتونیم جوابش بدیم که صحیحه ابی ولاد در مورد بغلی که قیمی هست، قیمت عرض می شود عند القصب رو میگوید در روزی که تلف شد. اگر این داب تلف شد باید قیمت یوم القصب رو بده و در این عبارت دیگه تردیدی نیست. او به شهود یشهدون ان قیمت البغل هینکتوری کذا و کذا، دیگه نمیتونیم این رو با یوم تلف یا یوم دفع ازش استفاده کنیم. این دلالت بر یوم القصب داره. یعنی در ظرف دو ساعت. کلی فرمودن چی؟ چی فرمودن کلی؟ یوم اکترا. یعنی کسی که قاصب نیست نسبت به قبل القصب هم زامنه. و همین است که شما دارید میگی، این حرف شماست، این حرف شماست، این حرف میگه این شهودی که شهادت میدن، این شهود شهادت میدن بر چی؟ کدوم روز؟ خیلو یوم خالفته این اکتوری که همون یوم القصبه. و الا اگر عرض کردم، مثال زدم، من گفتم یه هفته پیش داب برای کرایه کرده لکن امروز بنای مسافرت داره و قاصب شده، آیا بگیم کی قیمت رو بده؟ قیمت چه روزی رو بده؟ یوم القصب دیگه، این که بحث نداره. فقلتو ابی ولاد میگه که من به امام عرض کردم انی کنتو اعطیتو دراهم و رضی بها و حللنی، من به این صاحب بغل یک دراهمی رو دادیم وقتی که از پیش ابو حنیفه آمدم، او استرجاع کرد و منم ترحم کردم، به دنبال ترحمم یه پولی بهش دادم و اینم در حقیقت راضی شد و مرا در حلیت قرار داد. فقال انما رضی بها و حللک این قضا علیه ابو حنیفه بالجور و ظلم، چون در مقابل حکم ابو حنیفه قرار گرفته بود، با این پولی که شما بهش دادی راضی شد. ولیکن ارجع الی، حالا که از مدینه برمیگردی به طرف کوفه، برو سراغ این صاحب بغل، فاخبره به ما افتیتو که به این فتوای من رو براش نقل بکن. فان جعلک فی هلن بعد معرفت، وقتی که بعد از این فتوای من شما رو در هل قرار بده، اون وقت فلا شیء علیک بعد ذلک، یعنی اگر قرارم نده همون چیزی که من گفتم باید بر طبق او عمل بشه. پس در نتیجه هدف اصلی ما از روایت فقط همین بود الان که این روایت فی نفسه چه دلالتی داره. حالا کاری به روایات دیگه و حرفای دیگه نداریم و البته اونا را هم ملاحظه میکنیم، چون مجموعاً در رابطه با استنباط همه جهات و جوانب رو باید ملاحظه کرد. این روایت روایت مهمی بود که ازش یوم القصب استفاده میشد. اما دو تا احتمال دیگه در اصل مسئله بود. یک احتمال یوم التلفه، قیمت یوم التلف. اینا تقریبا ظاهر حرفشون این است که میگن این بغل، این دابه تا زمانی که تلف برش پیدا نشده، اونی که واجب بوده این بوده که خودش رو رد کنیم، ولو اینکه عیبی هم برش پیدا بشه، ولو اینکه کس رو قرحه هم برش پیدا بشه، ولی تا زمانی که تلف براش پیش نیامده اونی که واجب بوده رد العین بوده. اما اون آنی که انتقال به قیمت پیدا میکنه همون زمانی است که تلف تحقق پیدا میکنه، لذا ما باید قیمت یوم تلف رو بدیم. اینجا عرض می شود که یک قسمت از راه رو خوب رفتن ولی نتیجه بد گرفتن. قیمت یوم تلف کجا و انتقال به قیمت در یوم تلف کجا؟ اون مقداری که دلیل شما اثبات میکنه همین مقداری که در آن تلف انتقال به قیمت پیدا میکنه، چون قیمیه. قیمی در حال تلف ینتقل الی القیمه، اما ینتقل به قیمت چه روزی؟ این که دیگه نخوابیده در معنای قیمی بودن و انتقال عرض می شود به قیمت. همین مقدار مسلمه که به مجردی که تلف تحقق پیدا کرد ینتقل الی القیمه، اما ینتقل الی قیمت ایه یومن، ممکنه انتقال به قیمت یوم القصب پیدا بکنه. کما اینکه اونایی هم که از این روایت یوم القصب رو استفاده میکنن فی صورت تلف استفاده میکنن، و الا تا مادامی که خود این محفوظه ولو اینکه کاملا هم عیب برش پیدا شده با واجب خود این رو رد کنه. منتها تفاوت ما بین صحیح و معیب هم بده که اون روز عرض کردیم که این تفاوت با عرشی که در خیار العیب در کتاب الخیارات ملاحظه کردید این فرق رو داره که عرش در اینجا دیگه نسبت سنجیه به چیزی نمیشه، صحیح و معیب رو ملاحظه میکنن و تفاوتش رو میگیرن، اما عرش در رابطه با خیار العیب او رو نسبت به سمن میسنجن. معیب رو میبینن با صحیح چه نسبتی داره، چه تفاوتی داره، به همون تفاوت از سمن اخذ میکنن. و دلیلم نداریم که قیمت و قیمت که معامله شده و سمن روی او واقع شده همون قیمت واقعیه، چه بسا ممکنه سمن بیش از قیمت واقعی باشه، امکانم داره که سمن به مراتب کمتر از قیمت واقعی باشه، امکانم داره که سمن با قیمت یکی باشن. پس تا به حال یکی از خصوصیاتی که مخصوصا من خیلی بهش مقید هستم این است که در مسائل انسان به هم نریزه مطالب رو، راهی رو که دنبال کرد همه خصوصیاتش رو بهش توجه داشته باشه. تا به حال کجا بودیم، کجا رسیدیم، کجا مثلا انشاءالله میخواییم بریم. اونی که هدف اصلی ما بود استفاده از این روایت بود، نه فتوای بر طبق این روایت، استفاده از این روایت. این روایت اینطوری که ملاحظه کردید دلالت بر یوم القصر میکنه تا دنباله مسائلش.